جمهوری اسلامی ایران هم کلام بشید و نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران اعلام کنید. 13:30 زمان شنیدن قصه ظهر جمعه است. شما را دعوت به شنیدن قصه این هفته می‌کنم.
قصه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با امید اینکه تندرست و سرحال این روزها و شبهای فرخنده و عزیز رو سپری کنید، میپردازم به داستان این هفته، افسانه ای قدیمی به نام برزو و جادوگر آرزوها. امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. در روزگاران گذشته و در سرزمینی دور، مرد ثروتمندی زندگی می کرد به نام برزو. برزو اگرچه خونه بسیار بزرگی داشت با یه حیاط که به اندازه یک شهر بود و اگرچه خونه او پر بود از خدم و حشمی که از صبح تا شب می چرخیدند و تمام کارهای ریز و درشتش را انجام می دادند، اما با این حال هرس او در مالندوزی و جمع کردن پول و طلا خواب و خوراکش رو گرفته بود. در تمام دنیا هم تنها چیزهایی که میتونستن برزو رو خوشحال کنند طلا بود و دخترش شیرین. راستی یادم رفت بگم که برزو با تنها دخترش شیرین توی اون خونه درندشت زندگی میکرد، چون توران مادر شیرین چند سال پیشتر در اثر یک بیماری لاعلاج چشم از جهان خاکی بسته بود و به دنیای باقی رفته بود و برزو مونده بود و دخترش، دختر کوچیکی که درست شبیه توران مادرش بود، با همون چشم‌های قهوه‌ای و موهای فردار طلایی و با همون مهربونی و اخلاق دوست داشتنی. القصه همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت تا اینکه یک روز اتفاق عجیبی افتاد که زندگی برزو و شیرین رو به هم ریخت. اون روز نزدیک غروب برزو توی حیاط خونه قدم می زد و با خودش فکر می کرد که اگه تمام طلاهای دنیا مال او بود چه کارها که نمی تونست با اونها انجام بده. می تونست همه چیز خونه رو از طلا بسازه، درها، پنجره ها، میز و صندلی ها و حتی قاشق ها. برزو تو همین فکرها بود که یک باره پیرمردی رو دید که داشت به طرف اون می اومد. پیرمرد کوتاه قد بود، صورت چروکیده ای داشت و شنل سیاهی هم روی شونه هاش انداخته بود. برزو اول که او رو دید خیال کرد یکی از مستخدم هاست، اما بعد که چشمهاش رو ریز کرد و به دقت پیرمرد رو نگاه کرد دید که نه، انگار این پیر مرد غریبه است و تا حالا او را اونجا ندیده. این بود که بی مقدمه گفت: آهای پیر مرد، تو کی هستی و اینجا چه میکنی؟ کی تو رو به این خونه راه داده؟ پیر مرد که انگار برزو رو خوب میشناخت لبخندی زد و گفت: حق داری منو نشناسی، چون تا به حال منو ندیدی، اما حالا مژدگانی بده که قرعه بخت به اسم تو افتاده و من اتفاقی به اینجا اومدم. من جادوگرم، جادوگر برآورنده آرزوها. من از آرزوهای همه مردم خبر دارم و هر بار به سراغ یکی از اونها میرم. حالا هم اومدم تا آرزوی تو رو برآورده کنم. برزو که هنوز حرفهای پیرمرد رو باور نکرده بود، نگاهی به سر تا پای او کرد و گفت: اگه راست میگی بگو ببینم آرزوی من چیه؟ جادوگر خندید و بدون تردید گفت: طلا. تنها آرزوی تو طلاست، درسته؟ برزو آب گلوش رو فرو داد و یک قدم عقب رفت و بعد خیلی آروم پرسید: یعنی تو واقعاً میتونی آرزوی منو برآورده کنی؟ جادوگر کلاه سیاه و بلندش رو از روی سرش برداشت و به هوا پرتاب کرد و کلاه وقتی به زمین افتاد تبدیل شد به یک دست لباس مردانه زیبا. بعد گفت: بله، اما به شرطی که تو هم در عوض چیزی به من بدی. برزو که رنگش سفید شده بود و به سختی سعی می‌کرد طبیعی صحبت کنه گفت: اگه بتونی همه طلاهایی رو که می‌خوام به من بدی، منم بهترین گل سرخی رو که دارم به تو میدم. عزیزان، خوبه بدونید که این گل سرخ گلی بود که در تمام دنیا مثل و مانند نداشت. برزو اون رو خیلی دوست می‌داشت. به همین خاطر این گل همه دور و حوالی اونجا معروف و زبان زد شده بود و حتی مردم چین و ماچین و هند و دیار فرنگم اسم اون گل سرخ رو شنیده بودند و بعضی از اونها اون رو با شکوه ترین گل عالم هستی میشناختند. خلاصه جادوگر بعد از کمی فکر کردن پیشنهاد او رو پذیرفت و وردی خوند که با اون برزو دست به هر چه میزد تبدیل به طلا میشد. در این وقت احساس عجیبی توی جان برزو افتاد. او احساس کرد که برق او رو گرفته. بدنش شروع به لرزیدن کرد و اونقدر لرزید که دیگه داشت جلوی چشماش تیره و تار میشد. اون در همون حال جادوگر رو دید که داشت از پیش اون میرفت و بلند بلند میگفت: اگه خواستی دوباره منو ببین، همینجا بیا و بگو گل سرخ دوباره شکوفه کن. بعدم پلکای بلند شد و جلوش سیاه شد. وقتی که برزو چشمهاش رو باز کرد، همه چیز به حال اولش برگشته بود و اثری از پیرمرد جادوگر و گل سرخ نبود. برزو کمی اطراف رو نگاه کرد. وقتی دوباره حالش جا اومد، به یاد جادوگر افتاد و دستهای جادویی خودش نفس عمیقی کشید. نمیدونست پیرمرد رو در خواب دیده یا بیداری. هنوز گیج بود. دستش رو به درخت کاجی که اونجا بود گرفت تا بلند بشه، اما ناگهان احساس کرد که پوست زبر درخت زیر انگشتاش صاف و محکم و سرد شده. دستش رو سریع کشید و درخت رو نگاه کرد. اولش اون چیزی رو که دیده بود باور نکرد. چند بار چشمهاش رو باز و بسته کرد و باز به درخت خیره شد. بله، از ریشه تا نوک شاخه‌های درخت طلایی شده بود. طلای براق و درخشان. برزو یه برگ از درخت رو کند و به اون خیره شد. باورش نمی‌شد که حتی برگ‌های درخت هم تبدیل به طلا شده باشه. برگ دیگه‌ای کند و باز نگاهش کرد و دوباره یک برگ دیگه کند و اونقدر برگ کند و کند که بغلش پر از برگ‌های طلایی شد. او که از خوشحالی توی پوستش نمی گنجید بی اختیار برگ‌ها رو به هوا پرتاب کرد و زیر باران برگ‌های طلایی به طرف تالار دوید. حالا دیگه همه فکر و ذکر برزو دستاش بودند. دستای جادویی که میتونستن اونقدر طلا درست کنن که او رو به ثروتمندترین آدم دنیا تبدیل کنه. برزو وقتی به تالار خونش رسید دستش رو توی جیبش کرد تا سکه های آهنی رو تبدیل به طلا کنه، اما ناگهان سنگینی زیادی رو روی شونه‌هاش حس کرد، به طوری که از فشار اون پشتش داشت خم میشد و نزدیک بود که به زمین بیفته. برزو لبخندی زد و گفت: عجب قدرتی، پیراهنم هم طلا شده، این غیر قابل باوره، بی نظیره. اگرچه حالا او مجبور بود برای بیرون آوردن پیراهنش دکمه های اون رو بشکنه، اما با خودش گفت: چه عیبی داره، دوباره یه پیرهن دیگه می پوشم، یا اصلا دیگه خودم لباسامو در نمیارم، پس مستخدم برای چه روزی خوبه. بعدم پیرهن رو به زور در آورد و گوشه ای پرتش کرد. برزو اگرچه اونقدر هیجان زده بود که همه فکر و ذهنش متوجه طلا بود و دستهاش، اما او به اطرافش نگاه کرد تا بلکه بتونه هدیه ای برای ش کنه. صدای آواز قناری او رو متوجه خودش کرد. قناری توی قفس بود و داشت آواز میخوند. برزو میدونست که شیرین خیلی به اون قناری دل بسته و هر روز با اون صحبت و درد دل میکنه و بهش آب و دونه میده. این بود که با خودش فکر کرد قفس اون رو تبدیل به طلا کنه و قفس طلایی رو همراه با قناری داخلش به شیرین هدیه بده. به همین خاطر دستش رو به طرف قفس دراز کرد، اما قناری که خیال میکرد برزو برای او دونه آورده نوکش رو به طرف دست او برد و برزو تا اومد به خودش بجنبه و دستش رو پس بکشه قفس و قناری هر دو تبدیل به طلا شده بودن. برزو خشکش زد، چون میدونست که اگر شیرین قضیه رو بفهمه خیلی ناراحت میشه. پرنده بی‌نوا و بی‌نفس توی دست‌های برزو خشک شده بود و انگار با چشم‌های طلاییش از او می‌خواست که نجاتش بده. برزو که خیلی ناراحت شده بود با خودش گفت: از این به بعد باید خیلی مواظب باشم. من حتی نمیتونم کارهای روزمره‌ام رو انجام بدم. بعد با خودش فکر کرد: عادت هام رو چه کار کنم؟ مثلا من از هر کی که خوشم میاد با دست میزنم روی شونه هاش، اما حالا با این همه خودش رو دلداری داد که ای بی نداره، باید از این به بعد بیشتر مواظب باشم و عادت هام رو هم ترک کنم. این برای به دست آوردن چنین ثروتی بهای زیادی نیست. حالا دیگه شب شده بود و گرسنگی به سراغ برزو اومده بود. این بود که به طرف تالاری که محل غذا خوردن بود رفت. توی تالار اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد ظرف میوه‌های روی میز بود. میوه‌های رنگارنگ با نظم و ترتیبی خاص توی سبد چیده شده بودند. برزو دهنش آب افتاد. دستش رو به طرف سبد برد و یکی از سیب‌های اون رو برداشت. دهنش رو باز کرد و با اشتها یک گاز محکم به سیب زد. اما لحظه بعد مثل شیر خشمگین نعره کشید و در حالی که با دست دهنش رو گرفته بود و فریاد می زد دور تالار شروع به دویدن کرد. چند نفر از پیش خدمت ها با عجله به طرف تالار دویدن و پرسیدن چه اتفاقی افتاده سرورم؟ برزو هم غرغر کنان گفت حواسم نبود سیب رو تبدیل به طلا کردم، تا اومدم گازش بزنم دندون جلویم خرد شد. پیش خدمت ها بدون اینکه چیزی بگن مات و مبهوت به او زل زده بودن و ناباورانه نگاش می کردن. برزو که از خشم و درد صورتش سرخ شده بود فریاد کشید یعنی شما خیال می کنید من دروغ می گم؟ بعدم سیب بزرگی از توی کاسه برداشت و به طرف یکی از پیشخدمت‌ها پرت کرد. برزو که انگار از ترس و تعجب پیشخدمت‌ها لذت می برد دستش رو به طرف قاشقای روی میز برد و گفت حالا اینجا رو نگاه کنید. این قاشقا رو که می بینید خیلی معمولی هن و جنسشون هم از فلزه، اما وقتی که من به اونها دست می زنم ببینید چطور می شن. بعد اونها رو توی دستش گرفت و همه رو تبدیل به طلا کرد. مستخدم‌ها که تا اون وقت چیزی به این عجیب و غریبی ندیده بودن همونطور با دهنهای بازمونده و چشمهای از کاسه در اومده پا به فرار گذاشتن و اونجا رو ترک کردن. حالا دیگه برزو تنها مونده بود و اگرچه دوروبرش پر از میوه و غذا بود اما او حتی نمیتونست یک لیوان آب بخوره یا یک کم از کبابی رو که برای شامش درست کرده بودن مزه مزه کنه. برزو که به حال بیچارگی و درموندگی افتاده بود از اونجا که گرسنگی بد جوری بهش فشار آورده بود سعی کرد هر طور که شده گرسنگیش رو رفع کنه، اما تا کارد و قاشق‌ها رو بر می داشت اونها تبدیل به طلا می شدن و برنج و کباب هم تا به دهنش می رسید مبدل به طلا شده بود. به هزار زحمت در حالی که سرش رو نزدیک بشقاب آورده بود تونست مثل حیوانها غذا بخوره و کمی از گرسنگیش رو برطرف کنه. برزو که همه چیز حتی طلاهای دوربرش رو بی استفاده می دید آهی کشید و بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. برزو از حال و روز خودش خسته شده بود و دیگه طاقت نداشت. او حالا تنها شده بود و حالا حتی از پس ابتدایی ترین کارهاش هم بر نمی اومد. تصمیمش رو گرفت و با خودش گفت میرم پیش جادوگر و از اون میخوام که دستهام رو به حالت عادی برگردونه. خلاصه برزو کفش و کلاه کرد و عزمش رو جزم کرد که راه بیفته، اما تا خواست به بیرون از خونه بره غرش رعد او رو سر جاش میخکوب کرد و برق چشمهاش رو زد. یک دفعه به یاد صحبتهای جادوگر افتاد که گفته بود حواست باشه که اون وقت بارون نیاد و هوا طوفانی نباشه. این بود که منصرف شد و تصمیم گرفت وقتی که هوا صاف شد و باد و بارون تموم شد بره پیش جادوگر و با او صحبت کنه. بعدم خسته و ناامید به اتاقش رفت و روی تخت خوابی که حالا تبدیل به طلا شده بود دراز کشید و با خودش گفت سعی میکنم بخوابم، فردا که هوا بهتر شد ازش میخوام که جادوش رو باطل کنه. بعدم با همین فکر و خیال چشماش بسته شد و به خوابی عمیق فرو رفت. شیرین اون شب خیلی منتظر پدرش موند تا مثل هر شب با او درد دل کنه و اتفاقهایی رو که براش افتاده بود برای او بگه و بعد هم به او شب بخیر بگه و با خیال راحت چشمهاشو ببنده و بخوابه. اما هر چه منتظر شد خبری از پدرش نشد که نشد. این بود که با خودش گفت نکنه اتفاقی برای پدر افتاده باشه، نکنه پدر مریض باشه، یا آخه تا حالا امکان نداشته که اصلا به اتاق من نیاد و با من حرف نزنه. دوباره زنگ رو به صدا در آورد و دوباره خبری نشد. این خیلی عجیب بود. پدر همیشه حاضر بود و پرستارها هم همیشه آماده بودن، اما اون شب انگار هیچ کس توی خونه نبود. شیرین دلش شور افتاد، احساس میکرد چیز عجیبی اتفاق افتاده که او ازش بیخبره و احساس میکرد اون شب خونه با اون خونه ی همیشگی فرق داره. رفت و آمدها قطع شده بود و هیچ کس توی خونه نبود. به این صورت ترس و استراب آهسته آهسته به سراغ شیرین اومد. بلند شد و به طرف اتاق پدرش به راه افتاد. آینه شکسته بود. قاشق‌ها و میز و صندلی و خیلی چیزای دیگه طلایی شده بودن و خلاصه اوضاع غیر عادی بود. وقتی به اتاق پدر رسید در زد، اما جوابی نشنید. در رو باز کرد و دید که پدرش به خلاف همیشه که لباس خواب می پوشید با همون لباسهای معمولی روی تختش دراز کشیده و به خواب رفته. هیچ رو اندازی هم روش ننداخته بود. شیرین پاورچین پاورچین به کنار تخت رفت و پتو رو روی پدرش کشید و به صورت او خیره شد. چهره پدر رنگ پریده و غمگین به نظر می رسید. شیرین که می دونست پدرش از فوت مادر بسیار اندوهگین شده، به یک بار حس دلسوزی غریبی نسبت به او در وجودش شعله کشید. به آرومی دستش رو روی دست پدرش گذاشت که یک باره تبدیل به طلا شد. مرد بعد از بیدار شدن از دیده خون بارید و آرزو کرد کاش می مرد و هرگز چون این صحنه ای رو نمی دید. آخه حرص پولدار شدن و به دست آوردن طلا بد جوری کار دستش داده بود. خب عزیزان، خدا نگهدار همگی شما باد. پایدار باشید.
امیدوارم اون چه از ساعت 6 بامداد امروز تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده زینب برومند، هماهنگی مجید بای و صدا بردار مجید ابراهیمی با شما همراه بودیم. اهل آبادی همیشه مثل درختند، به غیر سبز نمی گویند، مدام می بخشند. و اهل آبادی هنوز می دانند چقدر بذر کبوتر هست، چگونه باید کاشت. در پایان این بخش شما را به خدای بزرگ می سپارم. خداحافظ.
راه امام، کلام امام. الله اکبر، خویلی لفت. الله اکبر، خویلی لفت.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
اگر امریکا خاطر جمع باشد که آقایون دیگه بنا ندارن در سیاست دخالت کنن، دستشو از روی این ملت و از این شیطنت ها بر می دارد، برای اینکه اونی که ازش می ترسه از آخوند می ترسد. اینها دیدن که آخوند همیشه دنبال این بود که یه صدایی درآورد. همون وقتی هم که در زمان رضا خان اون اختناق عجیب و غریب بود که هر کسی از همسر خودش می ترسید، اون اختناقی که در زمان رضا خان بود هیچ ربطی به اون اختناقی که در زمان محمد رضا بود نداشت. در همون زمان اختناق چندین قیام از علما شد، از آذربایجان شد، از اصفهان شد که از اصفهانش همه علمای ایران رو دعوت کردن به قم، و از مشهد شد. دیدن که خب این مردم، این جمعیت ما اینا باز هستند و اون نقشه‌ای که اینها را از هم جدا کند و اینها را مرفوض کند انجام درست نگرفته است، و این قیام ها در زمان اختناق هم هست.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زایده بحریم فرزند توفانیم. در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو، صف به صف ما آهنین چنگیم.